ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. 29 آذر 1401 هست و شما همراه این مجله نیمروزی شدید. در این مجله میپردازیم به تازه ترین اخبار و گزارش های این ساعت از ایران و سایر نقاط جهان. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اردن با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد. در این دیدار علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی و انریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات برجام هم حضور داشتند. این دیدار که در حاشیه نشست بغداد دو صورت گرفت، قرار است مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر برای احیای مذاکرات برجام تلاش کند. جمهوری اسلامی ایران در حالی که در داخل کشور در حال سرکوب اعتراضات مردمی است، چند هفته است که برای احیای برجام فعالیت‌های دیپلماتیک خود را افزایش داده است. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام از چند ماه پیش متوقف باقی مانده و آمریکا با زیر سوال بردن اراده جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق اعلام کرده که اکنون این مذاکرات در اولویت برنامه‌های کاخ سفید قرار ندارد. از دیگر سو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با گروهی از ایرانی آمریکایی‌ها گفته است توافق هسته‌ای با ایران مرده، اما به دلایلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این خبر را اعلام کند. این ویدیو مربوط به حواشی کارزارهای انتخاباتی 4 نوامبر در ایالت کالیفرنیا است که برای اولین بار منتشر شده است. در این ویدیو همچنین آقای بایدن در پاسخ به یک زن ایرانی که خواستار توقف مذاکرات با تهران است، از نگرانی درباره دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای صحبت می‌کند. کارشناسان در حالی از بی‌نتیجه ماندن توافق هسته‌ای صحبت می‌کنند که روز شنبه محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران از افزایش بی‌سابقه غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. رسانه‌های هند روز دوشنبه 28 آذر از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای امضای یک توافق راهبردی مانند توافق استراتژیک 25 سالی ایران چین بین تهران و دهلی نو خبر دادند. وبسایت اقتصادی هندی مینت به نقل از دو مقام هندی که از این امر مطلع هستند نوشت ایران با هدف جذب سرمایه‌گذاری هند و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی پیشنهاد قرارداد مشابه توافق ایران چین را به این کشور ارائه کرده است. بر اساس این گزارش علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان دیدار با گروهی از کارشناسان در سفر ماه گذشته به هند تمایل تهران برای رسیدن به توافق راهبردی با هند را ابراز کرد. سخنگوی اقتصادی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه از افزایش 20% حقوق کارکنان دولت خبر داد. به گفته احسان خاندوزی برای کارکنانی که حقوق کمتری میگیرند بالاتر از 20% و کارکنانی که حقوق بیشتر میگیرند کمتر از 20% افزایش حقوق خواهد در پی خواهد آمد که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می شود. در چند هفته گذشته خبرها حکایت از آن داشته است که همزمان با بالا گرفتن اعتراض های سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشتند. تلاش دولت و مجلس برای اصلاح و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که نرخ تورم بین 2 تا 3 برابر نرخ افزایش حقوق ها محاسبه شده است. چند خبر از اعتراض‌های سراسری رو به آگاهیتون می‌رسونم خیلی کوتاه. مجید توکلی فعال سیاسی و دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر شامگاه 28 آذر پس از حدود 3 ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. شماری از پزشکان آلمانی در مورد سرکوب فزاینده معترضان در ایران هشدار دادند. دبیرکل سازمان ملل متحد واکنش جمهوری اسلامی به اعتراض‌های ضد حکومتی را غیر قابل قبول توصیف کرد. وکیل تعیینی محمد مهدی کرمی اخبار منتشر شده درباره احتمال اعدام موکلش در بامداد روز سه‌شنبه 29 آذر ماه را تکذیب کرد. شهاب حسینی بازیگر و کارگردان در مستندی از حکومت ایران انتقاد کرد. 5 واحد صنفی در قزوین به دلیل ارائه خدمات به زنان بدون حجاب پلمب شدند و روزنامه کیهان خواستار محکوم شدن علی کریمی به 1 تا 5 سال حبس شد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
چهارده و شش دقیقه در ایران هست. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب کردید. از جمله میخوایم امروز درباره چند تحول دیپلماتیک صحبت بکنیم، از جمله معدود فضاهای دیپلماتیکی که در 3 ماه اخیر یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در اون حاضر شده. دومین دور نشستیه با عنوان بغداد که حالا در عمان پایتخت اردن در حال برگزاری. امروز میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه همراه ما هستن در این مجله نیمروزی رادیو فردا. آقای صدرزاده سپاسگزارم که همراه ما شدید. یک نگاهی بکنیم به این نشست بغداد که حالا دومین دورش، مکان این نشست تغییر کرده، در سطحی است که از کشورهای منطقه بسیاری از مقام‌های ارشد شرکت می‌کنند. رئیس جمهور فرانسه که یکی از مبتکران این نشست بوده از سال گذشته در اون حاضر هست و حالا از ایران وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی راهی اردن شد تا در این نشست شرکت بکنه. اهمیت این نشست رو شما در چه می‌بینید؟
اهمیت این نشست به خاطر نقشی است که امانوئل مکرون میخواد در خاورمیانه بازی بکنه و سعی داره که حتی مشکلات عراق رو یک جوری به مشکلات لبنان پیوند بده، چون به هر حال دوتاشون مشکلات شبیه به هم دارن، هر دو به اصطلاح رنج میبرن هر دو این کشور از مداخلات ایران. و این کنفرانس دوم بغداد، کنفرانس اول یک سال قبل در آگوست برقرار شد، آگوست گذشته، اوت گذشته، در اون کنفرانس نه ایران شرکت داشت نه ترکیه شرکت داشت. این دفعه که ایران و ترکیه رو دعوت کرده مکرون به خاطر اینکه یک اتفاقاتی افتاده در عراق، یعنی حملات ایران و ترکیه به عراق صورت گرفته، امانوئل مکرون سعی داره که نوعی امنیت بیاره برای عراق و همین علتم با یه هیئت بلندپایه‌ای رفته به عمان. وزیر امور خارجه است، وزیر دفاع هست، یک هیئت بزرگ اقتصادی با خودش برده، سعی میکنه که مسائل به اصطلاح مبرم عراق از جمله انرژی، آب، مواد غذایی، بهداشتی، اینا رو یه جوری حل بکنه و از ایران و ترکیه به خصوص میخواد که از حملاتشون به عراق دست بردارن، چون همطور که میدونید هم عراق و هم ایران مشکلات داخلی دارن. در ترکیه قرار هست که انتخابات آینده صورت بگیره، به همین علت آقای اردوغان سعی میکنه که مسئله کردها رو بزرگ کنه و برای به اصطلاح فراافغانی به عراق حمله میکنه، به مناطق کردستانی عراق. و ایران هم همونطور که میدونید برای به اصطلاح اثبات شعار تجزیه طلبی سعی میکنه به مناطق کرد عراق حمله کنه. به همین علت این رفتار این دو کشور مخالف اون برنامه‌ای است که آقای مکرون داره.
آقای سعدزاده، همینجا نفس حضور ایران در سطح وزیر خارجه رو در این نشست در اردن، در فضایی که ما میدونیم که وضعیت مثلا گفتگوهایی که عراق میانجیگری میکرد در زمان نخست وزیری آقای الکاظمی، الان اون گفتگوها متوقف شده بین ایران و عربستان، در چنین فضایی اصلا حضور نماینده ای از تهران در یک نشست این چنینی شما چگونه میبینید؟
حضور ایران فقط به خاطر همون چیزی که گفتم، یعنی فشار فرانسه به ایران و درخواست فرانسه از ایران که از مداخلات لااقل از حملات به عراق دست برداره، چون این کارهایی که ایران انجام میده باعث تشدید ناآرامی بیشتر و عدم ثبات بیشتر عراق میشه. این دلیل حضور اصلی وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس هست. این که حالا ایران به این خواسته فرانسه تن در بده و در آینده از مداخلات و حملات سربازنه، این مسئله دیگری است. ولی در
اصلا فکر میکنید که در چنین فضایی که صحبت میکنیم در این دسامبر سال 2022، در فضایی که مثلا فرانسه بسیار پر سر و صدا از معترضان در ایران حمایت کرده، دیدارهایی داشته با فعالان ایرانی، خود آقای مکرون، فکر میکنید در چنین فضایی اصلا گوش شنوایی برای چنین درخواستی از سوی پاریس هست در تهران؟
من فکر میکنم که ایران نیازی داره به نزدیکی به اروپا و علارغم همه اون مواردی که شما شمردید، ایران چشم خواهد پوشید. اگر اروپا حاضر بشه یه مقدار تخفیف بده، به اصطلاح پایین بیاد از فشارهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی که به ایران وارد شده، بنابراین ایران علارغم این موضع سخت سیاسی که تقریبا تمام کشورهای اروپایی علیه دولت ایران گرفتن، حاضر است یک نزدیکی با اروپا داشته باشه که شاید این نزدیکی کمکی بکنه به حل بحرانهای درونی. این که حالا این نزدیکی تا چه حد به وجود خواهد آمد یا نه بحثی جداگانه است، ولی من فکر میکنم ایران با توجه به شرایط درونی، با توجه به عدم آمادگی در مورد پذیرش برجام و مسائل دیگه، از نقطه ضعف هست که در این جلسه شرکت کرده. اینکه بعد از این کنفرانس ما باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ظاهرا آقای امیر عبداللهیان قصد داره با آقای مورل، جوزف مورل، هماهنگ کننده سیاست اروپا، سیاست خارجی اروپا، ملاقات بکنه. آقای مورل هم فقط مسئله
در البته آقای سعدزاده، این دیدار انجام شده، ساعتی پیش انجام شده، بیشتر هم در این مجله درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما سوال پایانیم رو میخواستم از شما بپرسم. بحث دیروز درباره منطقه که صحبت میکنیم، گزارشی بود که اسوسییتد پرس داشت درباره اینکه مذاکرات ایران و عربستان به دلیل ادعاهای جمهوری اسلامی در قبال عربستان به بن‌بست رسیده. این رو مقامات عراقی گفتند و مقامات عراقی که میدونیم به هر حال دولتی تغییر کرده در اونجا، آقای السودانی بر سر کار هست. فکر میکنید که این وضعیت بین ایران و عربستان چه نقشی در این میان ایفا میکنه؟
فکر میکنم هیچ نقشی ایفا نکنه. مذاکرات ایران و عربستان هم تو شما گفتید در بن‌بست هست. دلیل بن‌بستش هم چندین مسئله است، که مسئله یمنه که ایران ظاهرا حاضر نیست سیاستش رو در اونجا تغییر بده، دو مسئله اتمی است و عربستان بارها اعلام کرده تا مسئله برجام حل نشه مذاکرات با ایران ارزشی نداره. بنابراین من فکر میکنم حتی در این جلسه، در این کنفرانس، دیداری هم بین وزیران امور خارجه ایران و عربستان صورت نخواهد گرفت. گرچه ایران سعی میکنه و بارها گفته که ما مایل هستیم که رابطمون رو با عربستان خوب بکنیم، ولی همونطوری که گفتم آمادگی از جانب عربستان وجود نداره.
سپاسگزارم علی صدرزاده در آلمان که همراه ما بودی در این مجله نیمروزی رادیو فردا. آقای صدرزاده اشاره کردند به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که از جمله مقام‌های ارشد اروپایی است که در نشست اردن حاضر شده و صبح امروز پس از 24 ساعت گمان زنی به هر حال آقای بورل دیداری رو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشته. آقای بورل حدود نیم ساعت پیش در یک توییت توضیحی داده درباره این دیدار، گفته که این دیدار یک دیدار ضروری بوده بر ضرورت توقف فوری حمایت نظامی از روسیه و سرکوب معترضان در ایران تاکید شده. و در بخش دیگری از این توییت آقای بورل نوشته که توافق شده بین طرفین که راه ارتباطی باز باشه و برجام رو بر اساس مذاکرات وین احیا بکنن. بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم. همراه هستیم با مهران مصطفوی، تحلیلگر ساکن پاریس. آقای مصطفوی، به هر حال چیزی که به نظر میومد در روزهای اخیر کمی صدای بیشتری درباره اون شنیده میشد، حالا اتفاق افتاده و حتی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسین امیر عبداللهیان دیدار کرده. من وقتی به توییت آقای بورل نگاه میکردم و واکنش هایی که ایرانی ها به اون داشتند خیلی تند بوده. فکر میکنید که اتحادیه اروپا در پی چیست و چرا در چنین فضایی که بسیاری معتقدند که نباید مذاکره شکل بگیره آقای بورل بر سر میز گفتگو میشینه؟
خدمت شما عرض کنم چه اتحادیه اروپا و چه امریکا بارها تکرار کردند که مسئله برجام و تحولات داخلی در داخل ایران دو موضوع مختلف هستند. یعنی اونها رد نکردند که مذاکرات رو در حول برجام ادامه بدن، هرچند که آمریکایی‌ها اعلام کردند که فعلا اهمیت خاصی به این مذاکرات نمیدن، ولی هرگز این رو رد نکردند برای اینکه از دید اونها برای مسئله هسته‌ای ایران آلترناتیو دیگه‌ای به غیر از مذاکرات برجامی نمیبینن. تنها اسرائیل هستش که مخالف این گونه مذاکراته، ولی از اونجا که نه امریکایی ها نه اروپایی ها حاضر نیستند در شرایط فعلی وارد مرحله حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بشوند، تلاش میکنند که این مذاکرات رو با ایران ادامه بدن، اما بدون اینکه امتیاز ویژه و خاصی به ایران بدن، چنان که دیروز وزیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل سفیرش اعلام کرد که توپ در زمین ایرانه و ایران باید اون چرا که نوشته شده بپذیرن.
آقای مصطفی، میگین امتیاز خاصی ندن، اما مثلا از دید مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی مسئله رفع تحریمی که میتونه با احیای برجام اتفاق بیفته خود یک امتیازه. این رو چگونه فکر میکنید که این قدرت‌های غربی میخوان این رو یک توازنی برقرار بکنن بین اون چیزی که خودشون دست کم در سیاستی که اعلام میکنند خودشون رو مدافع معترضان میدونن و از سوی دیگه در پی احیای برجام هستن و این مسئله دیپلماتیک رو باز نگه می‌دارن؟
نه، ببینید که در داخل کشور اختلافات بسیار زیادی در درون نظام وجود داره برای خروج از این بحران، هم از یک سو آقای علی شمخانی، از سوی دیگه آقای امیر عبداللهیان تلاش میکنن که ایران یعنی جمهوری اسلامی از این بحران مشروعیتی که در قرار گرفته بیاد بیرون. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میدونن که دادن باز توافق درباره برجام با دادن امتیاز هم شامل میشه، یعنی باید تحریم ها رو بردارن، اما از دید اونها اگر ایران برجام رو بپذیره، یعنی هر آنچه که در این مدت اورانیوم رو غنی کرده دوباره از بین ببره، از دید اونها این یک ضربه بزرگ سیاسی به رژیم حاکم وارد میکنه و اون رو ضعیفتر میکنه. البته اونها حتما نمیخوان که این رژیم تغییر بکنه، بلکه شاید بیشتر مایل باشن تحولاتی در درون این رژیم صورت بگیره و از دید اونها این یک سیاست خوبی است که دارن پیش میگیرن. اونها میخوان خامنه ای رو ضعیفتر بکنن، در موقعیت بسیار ضعیفی قرارش بدن، برجام رو بپذیره. برجام رو پذیرفتن یعنی تمام اون چرا که آژانس میخواد ایران باید انجام بده، و این باعث میشه که موقعیت آقای خامنه ای و سپاه پاسداران در درون نظام بسیار ضعیف‌تر از قبلش.
آقای مصطفی، این تحلیل، این چیزی که من از شما میشنوم به نظرم میاد که شما میگید که این تحلیلی است که این کشورهای غربی دارن نسبت به اون چیزی که میتونه اتفاق بیفته. از شما میخوام بپرسم، شما به عنوان ناظر مسائل ایران، یک فعال سیاسی، میخوام از شما بپرسم که به نظرتون با احیای برجام جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت ضعف قرار خواهد داد، در حالی که در زمینه مشروعیت این نظام با چالش خیلی جدی مواجهه از سوی معترضان؟
از دیدن اصولا برجام از آغاز یک امر غلطی بود که حقوق و منافع ایران رو در نظر نمی گرفت، برای اینکه برجام به ایران اجازه میده غنی‌سازی اورانیوم دست بزنه، در صورتی که غنی‌سازی به هیچ کار ایران و به کار تولید برق ایران نمیاد و اثری در داخل نداره. این کاملا مشخص بشه. من از آغاز مخالف برجام بودم، به خاطر اینکه برجام فقط یک وسیله است برای جمهوری اسلامی برای اینکه در این مذاکرات شرکت بکنه و برای خودش یک به اصطلاح در برخوردهای بین المللی جای پیدا بکنه از طریق اون. اما من گمان میکنم که به هر حال آقای خامنه‌ای چه بپذیره چه نپذیره این برجام رو یک شکست بسیار بزرگه و این تحولاتی هم که در داخل کشور اکنون صورت میگیره باعث میشه که در درون نظام تحولات ایجاد بشه و ما مهمترین مسئله این هستش که جنبش مردم ایران در این روزها چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. از دید من این جنبش هستش که تعیین کننده خواهد بود، چه برای برجام چه برای غیر برجام، برای که اگر جنبش مردم ایران تقویت بشه در روزها و هفته ها و ماهای آینده باعث میشه که نه مذاکرات ادامه پیدا کنه نه امکان حمله نظامی به ایران باشه و همین که رژیم ضعیفتر و ضعیفتر بشه و مهم رسیدی که به این جنبش از دید من.
سپاسگزارم مهران مصطفوی در فرانسه که همراه ما بودی در این مجله نیمروزی رادیو فردا. 14:20 در ایران هست، همراه ما باشی تا ثانیه های دیگر. باز خواهیم گشت.
بازار تلف نشه ایسایی
توهر
داشته شده عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
برگردیم به ایران، جایی که بازداشت یک هنرمند شناخته شده ترانه علی دوستی بازیگر موجب شده که نه تنها موجی از حمایت‌ها از خود خانم علی دوستی و محکومیت بازداشت او شکل بگیره، چه در فضای مجازی و چه حتی در مقابل زندان اوین، بلکه صحبت‌ها درباره کل فضای هنری ایران هم به شدت داغ هست. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش ها و صحبت هایی که مطرح شده. کیانوش تا اینجای کار.
حالا درست میگی، با همه فشارهای حکومتی بگیر و ببنده ایجاد فضای رو با وحشت پیام‌های تهدیدآمیزی که هنرمندا دارن از طریق نهادهای امنیتی دریافت میکنن، نه تنها اعتراض‌ها و صدای اینا پایین نیامده که صداها داره بلندتر میشه، این صدای متفاوت. الان امروز اصغر فرهادی عکسی رو از ترانه علی دوستی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و میگه که من کنار او ایستادم مخالف و مخالف، او به خاطر حکمای ناعادلانه و در اعتراض به حکمای ناعادلانه الان در زندانه. اگر ترانه مجرمه، ده ها میلیون نفر دیگه در این سرزمین مجرمن. میگه در کنار ترانه هست و خواهان آزادی او و دیگر همکارانش جعفر پناهی و محمد رسول هست و همینطور تمام زندانیان کمتر شناخته شده ای که جرمی جز تلاش انسانی برای داشتن یک زندگی بهتر مرتکب نشدن. شهاب حسینی رو داریم، بازیگر کارگردان سینمای ایران. او هم با حمایت از ترانه علی دوستی شروع کرد، رفت جلوی زندان اوین و پستی رو گذاشت که به جای برخورد قهرآمیز با هنرمندی که عاشق این وطنه دغدغه هاش رو بشنوید، این هنرمند متعهده و مردمیه، این رو آزادش کنید و به آغوش فرزند خردسالش برش گردونید. اما آقای حسینی همزمان یک فیلم مستند 120 دقیقه‌ای رو میده بیرون در مورد اعتراضات ماهای اخیر و میگه بذارید بگم که ما داریم میسوزیم، درد میکشیم، داریم خفه میشیم، از چی میترسیم. بسیار مفصل این فیلم. اما بخش دیگه ایش که مهمه اینه که او انتقاد میکنه به اجرای حکم اعدام و همینطور به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که میگه شما حقوقتون از بیت المالی که مردم تامین میکنن دریافت میکنید، شما باید صدای این مردم باشید، باید بگین که این سیستم اشکال داره، نه اینکه وایسین و صحبت از اعدام این مردم بکنه که صحبت میکنه اشارهش به همون در واقع 227 نماینده گفته بودن که باید در واقع این حکمای اعدام اجرا بشه، هرچند روابط عمومی مجلس شورای اسلامی الان میگه که چنین حرفی رو این نماینده ها نزدن، این جعلی بوده و ساخته دروغین رسانه های فارسی زبان معانده. از این بگذاریم، کانون فیلمسازان مستقل ایران یک توماری رو الان منتشر کردن، دارن امضا جمع میکنن، ساعت به ساعت تعداد امضاهایی که داره جمع میشه بیشتر میشه و خواستار آزادی ترانه علی دوستی هستن. مانی حقیقی بازیگر کارگردان سینمای ایران هست، اون پس از بازداشت ترانه علی دوستی ویدیویی رو در حمایت از مواضع او منتشر میکنه، اما بیشتر از این صحبت میکنه، او صحبت از این میکنه که ما عزاداریم در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم. بخشی از صداش رو اگر آماده هست ما هم بشنویم، بعد من ادامه میدم.
شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه، و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخوان که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنوارتون نشون بدید،
و حالا ادامه میده که چطور جرأت میکنید در شرایطی که بهترین بازیگر، کارگردان، شجاعترین آهنگسازا، رپرای ایرانی تو زندانن. خطابش با آقای محمد مهدی اسماعیلی هست، میخواید از ما که کنسرت بذاریم و فیلم برگزار کنیم، ما نمیتونیم خوش رقصی بکنیم. نیکی کریمی یادداشتی رو داده و نوشته که تو صفحه اینستاگرامش که به کجا پناه ببریم از این همه خونهای به ناحق ریخته شده. همزمان حمید علیمی مداح هم جالب هست، کسی که در صفحه اینستاگرامش این مدت پست هایی رو گذاشته بود و نوشته بود که من هم معترضم به نابرابری، به بی‌عدالتی، به تناقض و فساد به اسم دین. او داره صحبت از این میکنه که روزه هاش رو کنسل کرده اطلاعات اصفهان و قم.
سپاسگزارم کیانوش فرید که مرور کردی این واکنش ها رو به بازداشت ترانه علی دوستی و دیگر معترضان و تحولاتی که دنبال میکنیم در مجله های امروز با کیانوش. اما یک نگاهی داشته باشیم به اعتراضات و آنچه که حالا در چهارمین ماه این اعتراضات شاهد اون هستیم. ارزیابی تغییر رحمانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تقریبا 100 روز یک خیزش سراسری که همگیر نشده ولی همدلی همگانه داره در ایران شروع شده. یک دستاوردهای داشته، دوره تصویر دستاوردها، یعنی شما از خیابان به جامعه میرسید، دیگه فقط این که اعتراض کنن بعد برن خانه هاشون، تو مترو هست، تو نهادهای جمعی زیاد کرده، معلمان میان، پزشکان میان و الان سینماگران میان. پس شما وارد یه مرحله تصویر دستاوردها شدید. جناح تندروی حکومت در حقیقت نمیخواد این تثبیت صورت بگیره، یه هر جنبش یه هدفی داره، یه دستاوردهایی داره، ممکن است دستاوردها رو تثبیت کنه، به طرف هدف حرکت کنه. یک دوی ماراتونه، یه دوی سرعت 100 متر نیست. ما با نظامی درگیری وجود اومده که اساسا از انقلاب برخواسته، سازمان سرکوب داره، قدرت منطقه‌ای داره، ولی واقعیت اینه که این حکومت عقب نشسته یه جاهایی و این عقب نشینی شما در برخوردش با احکام اعدام میبینید. قرار بود 15-16-17-20 نفر اعدام کنن، ولی موج مخالفت با اعدام ها که از حوزه ها هم تاثیر گذاشت، ببینید هم خارج از کشور، هم داخل کشور، هم پزشکان، هم جامعه و هم برخی از روحانیون که سمت تو حکومت داشتن اومدن در مقابل اعدام ها ایستادن. این خیلی مهمه. اینها موضع نمی گرفتن مگر اینکه مردمی در خیابان معترض شدن. ببینید تمام این تغییرات که شما میبینید به خاطر این حضور الان شما اعتراضای تقویم دار دارید، خب از اعتراضات به اعتصابات گفته میشه، ولی جدا از این جنبش خیلی چیزها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. من میگم از خیابان آرام آرام به تمام جامعه تسری پیدا میکنه. شب یلدا میدونه یکی از اون شبا باشه، میلیون ها نفر پشت پنجره شعار بدن، این به میزان توانشان هر جا که میتوانن نمادی از مخالفت نشان بدن. مثال دارم، مسابقات فوتبال بدون تماشاگر میتواند تماشاگر چی موقت دیگه هوادار تیمش نباشه. فوتبال با تماشاچی معنی داره، نه بدون تماشاچی. آقایان که میگن اینا بیش از 20000 نفر نیستن، کاری ندارن بازی فوتبال با تماشاچی برگزار کنن، ببینن مخالفین چند هزار نفرن. ببین به نظر من این مرحله مهمی است که ما حتی شکستیدیم. من میگم مرحله ای که دستاورد داشت جنبش امثال شریعت مداری، میخوام بگم نه، این دستاوردی نداشته و میخوان حمله کنن و اینا میدونن نزدیکان آقای خامنه ای هم هستن.
ارزیبی تقی رحمانی رو میشنیدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، و تحلیل او ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما اگر دسترسی البته به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید، حتما همراه رادیو فردا باشید و ما ساعت به ساعت شما رو با خبرها به روز خواهیم کرد. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.